آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی خروج از بحران در ایران را در گرو اجرای قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه دانست. تهران سخنان فرمانده کل ارتش آمریکا در خاورمیانه را درباره برنامه هسته‌ای ایران نسنجیده خواند. سومین جلسه محاکمه کلوتید ریس شهروند فرانسه شنبه آینده در تهران برگزار می شود. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 21 دی ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 11 ژانویه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. رویا کریمی.
مهدی کروبی در تازه ترین بیانیه خود گفته است خروج از بحران کنونی در ایران در گروه اجرای کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. او افزوده شرط اساسی اجرای قانون اساسی استقلال قوه قضایی است. آقای کروبی اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم، اصلاح انحراف در انقلاب از طریق به رسمیت شناختن آزادی‌های سیاسی مصرح در قانون اساسی و ریشه یابی و علت یابی حوادث پس از انتخابات را از راهکارهای دیگر خود برای خروج از بحران برشمرده و بر پرهیز از خشونت در مبارزه برای اصلاحات تاکید کرده است. او همچنین آمادگی خود را برای مناظره با هر نماینده‌ای از سوی حکومت اعلام کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید سخنان ژنرال پتروس فرمانده کل ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره برنامه هسته‌ای ایران نسنجیده است و او بهتر است در این باره رویکردی سازنده داشته باشد. ژنرال پتروس روز یکشنبه به شبکه خبری CNN گفته بود با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران، حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای این کشور کاملا امکان پذیر است. ژنرال پتروس ضمن تاکید بر دیپلماسی و تشدید تحریم‌ها برای حل مسئله هسته‌ای ایران افسوده بود که ارتش آمریکا برای مواجهه با سناریوهای گوناگون در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران طرح‌های احتیاطی تهیه کرده است. به گفته محمد علی ثابت وکیل مدافع کلوتید رئیس شهروند فرانسه، سومین جلسه محاکمه این زن جوان شنبه آینده در تهران برگزار می شود. کلوتید رئیس مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان بود و در جریان اعتراض‌های گسترده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران دهم تیر ماه در فرودگاه تهران بازداشت شد. او مدتی را در زندان گذراند و همراه عده‌ای دیگر از بازداشت شدگان در دادگاه جمعی در تلویزیون ایران نمایش داده شد. مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی این شهروند فرانسه را به گرفتن عکس و ارسال ایمیل از تظاهرات معترضین متهم کردند. کلوتید رئیس با قید وثیقه آزاد شده و در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با رهبران سوریه وارد دمشق شد. به گفته مقام‌های سوریه، منوچهر متکی در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید معلم وزیر خارجه این کشور درباره مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل و انتخابات آتی پارلمانی عراق گفتگو می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رهبران حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مقیم سوریه از جمله حماس نیز در سفارت ایران در دمشق دیدار خواهد کرد. سفر متکی به دمشق یک هفته پس از سفر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به دمشق انجام می شود. محمد دهقان از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است تا زمانی که محمود احمدی نژاد لایحه بودجه سال آینده دولت خود را به مجلس ارائه نداده، لایحه برنامه پنجم توسعه او بررسی نخواهد شد. احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است به خاطر کوتاهی دولت در ارائه به موقع لایحه برنامه پنجم توسعه و بودجه به مجلس، نمایندگان باید رسیدگی به برنامه پنجم از دستور کار مجلس فعلا خارج کنند و ابتدا لایحه بودجه سال آینده را هر زمانی که ارائه شد بررسی کنند. احمدی نژاد لایحه برنامه پنجم توسعه دولت خود را روز یکشنبه به مجلس ارائه داد. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از رویا کریمی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. نامه سرگشادی مهدی کروبی. راهکارهای دبیرکل حزب اعتماد ملی برای خروج از بحران. واکنش جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی به گزارش ویژه کمیته تحقیق درباره وقایع بازداشتگاه کهریزک. نگاهی به کار رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده و برنامه پنجم توسعه در مجلس به فاصله 2 ماه از پایان سال 88. همایش بین المللی آخرین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در زمینه آموزش و پرورش با همکارمان در لندن در محل برگزاری فوروم گفتگو می‌کنیم. گفتگوی ویژه رادیو فردا را می‌شنویم با مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، چند و چون موضع دولت آمریکا در قبال اعتراضات ایران. در گفتگوی ویژه دیگر رادیو فردا با آرش حجازی گفتگو خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی در نامه‌ای که امروز منتشر شد ضمن اعلام آمادگی خود برای هر گونه مصیبتی راه خروج از بحران کنونی ایران را اجرای کلیه اصول قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه دانسته است. وی که در کنار میرحسین موسوی پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات ریاست جمهوری به رسمیت نشناخته است، در این نامه که در وبسایت سهام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی منتشر شده، همچنین خواستار آزادی مطبوعات و همینطور آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده است. مهدی کروبی ضمن اشاره به اینکه انقلاب را بیشک صاحبان قدرت منحرف کردند، راه اصلاح این انحراف را اجرای قانون اساسی و کنوانسیون‌های بین المللی، آزادی مطبوعات و به رسمیت شناختن فضای نقد و انتقادی، آزادی زندانیان سیاسی و حاکمیت حقوق ملت دانسته است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا نگاهی دارد به نامه مهدی کروبی.
مهدی کروبی نامزد معترض انتخابات 22 خرداد، بنیانگذار حزب اعتماد ملی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، در این نامه با اشاره به حوادث روز عاشورا در تهران و شهرستان‌ها می‌گوید ماجرای کهریزک و خشونت به زنان، دستگیری‌های فلی و دادگاه‌های فرمایشی و ارعاب تئوریزه شده کم بود که دست آقایان به خون مردم در روز عاشورا هم آغشته شد. در درگیری‌های روز عاشورا در تهران که اغلب خبرگزاری‌ها از آن به عنوان خونین‌ترین و شدیدترین مواجهه نیروهای امنیتی ایران با مردم یاد کردند، 8 نفر جان خود را از دست دادند، 100 نفر مجروح و زخمی شدند و نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی ایران بیش از 300 نفر را روانه زندان کردند. آقای کروبی در این نامه میگوید آقایان به عینه حرمت عاشورا را شکستند و با این حال مردمی چنین نجیب را به شکستن حرمت عاشورا متهم میکنند. بلا فاصله پس از حوادث عاشورا در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران، حامیان دولت محمود احمدی نژاد مخالفان دولت را به حرمت شکنی عاشورا و امام حسین متهم کردند و آنها را محارب خواندند. حکم محاربه در قوانین مجازات اسلامی ایران اعدام است. مهدی کروبی در جدیدترین نامه خود ضمن آن که یکی از راه‌های خروج از بحران فعلی در ایران را پرهیز از خشونت دانسته، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که به دنبال ریشه‌یابی حوادث اخیر باشند. او در این باره می‌گوید دستگاه‌های امنیتی بهتر است که به جای پروژه‌های به توصیف او نخنما شده و اعترافگیری‌های بی‌حاصل به دنبال ریشه‌یابی اتفاقات باشند. آقای کروبی در نامه خود ضمن اینکه برای مناظره با هر نماینده‌ای از سوی حکومت ابراز آمادگی کرده، آنچه را که ارعاب‌ها و تهدیدهای روزافزون نامیده بر خود بی‌اثر دانسته و می‌گوید به واسطه ایمانی که به راه خیش دارد، خود و فرزندانش را آماده هر گونه مصیبتی هم ساخته است. میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض انتخابات 22 خرداد، هم در بیانیه شماره 17 آخرین بیانیه خود که 10 روز پیش منتشر شد، ضمن پیشنهاد 5 راه حل برای خروج از وضع موجود گفته بود که تا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وجود بحران جدی در کشور را به رسمیت نشناسند، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. آقای موسوی هم در بیانیه خود صراحتاً گفته بود که فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال آنها مشکل را حل نخواهد کرد.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا نگاهی داشت به نامه مهدی کروبی. سرانجام و ماها پس از جنایات در بازداشتگاه کهریزک، کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارش نهایی خود را در صحنه علنی مجلس قرائت کرد. قرائت این گزارش واکنش‌هایی را به دنبال داشت از جمله وکیل خانواده یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک شکایتی علیه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به دادصدا ارائه کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از قرائت گزارش کمیته حقیقت‌یاب در صحنه علنی مجلس، فراکسیون پیرو خط امام در مجلس این گزارش را ناقص خواند. به گفته داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت، در این گزارش موارد مهم دیگری که می‌بایست به اطلاع مردم می‌رسید، از جمله درباره حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان، حمله به خانه‌های نمایندگان مجلس و مرگ مشکوک پزشک بازداشتگاه کهریزک مورد بررسی قرار نگرفته است. گزارش کمیته ویژه مجلس به جای نام بردن از مسببین قتل و جنایات انجام شده در کهریزک، علل اصلی پدید آمدن این حوادث را به اصطلاح القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌داند که رفتارهای غیرقانونی دو کاندیدای ریاست جمهوری باعث پیش آمدن این گونه حوادث تلخ شده است. تنها مورد تازه در این گزارش مشخص شدن سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان شخصی است که دستور انتقال بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهریزک داده بود. محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت این گزارش به رادیو فردا چنین میگوید:
نکاتی که در این گزارش مطرح شده از نقش سعید مرتضی‌تا، اینکه 170 نفر رو در سالونی 70 متری به مدت 4 روز نگهداری کردن، تا همه جنایت‌هایی که در این گزارش اومده، هیچ کدوم نکته‌ای نبوده که در رسانه‌های جنبش سبز نیامده باشه. اهمیت این گزارش اعترافی بود به تمام انتقادها و اعتراضها و دادخواهی‌هایی که این جنبش در راهپیمایی‌های مختلف در ماه‌های گذشته داشته. انتقاداتی که نامش رو اغتشاش گذاشتن، نامش رو فتنه گذاشتن، به آمریکا و اسرائیل و انگلیس نسبت دادن تا این صدا رو خاموش بکنن. 7 ماه گذشته و می‌بینیم که این صدا نه تنها خاموش نشده، بلکه نظام هم مجبور به اعتراف به همه اون چه که ما به عنوان دادخواهی مطرح می‌کردیم شده. این رو یک موفقیت برای جنبش سبز ارزیابی می‌کنه.
پس از افشای خبرهای مربوط به ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان در کهریزک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اولین بار در شهری در ماه گذشته در گفتگویی با رئیس بازرسی نیروی انتظامی خبرهای مربوط به بازداشت و قتل در کهریزک را تایید کرد. چندی بعد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم در صدا و سیما همزمان با اعتراف به ضرب و شتم بازداشت شدگان، گناه این جنایات را به گردن اعتراض کنندگان انداخت و گفت:
این مدت 4 روزی که در اونجا بودن و متاسفانه اونجا هم ظرفیتش کامل بوده، مسئول بازداشتگاه ما در واقع اظهار نمی‌کنه این کمبود جا رو به صورت کتبی و با خالی کردن یکی از بندها که ظرفیت مثلا حدود 50 نفر رو داشته، حدود 140 نفر در اونجا اقامت میکنن که طبیعتا اونجا فضا نامطلوب بوده، تنگ بوده از نظر شرایط گرما، وسایل زیستی و غیره، شرایط بسیار نامطلوبی در اونجا وجود داشته. علاوه بر این، در اونجا وقتی اعتراض میکنن و از متهمان، 2 تن از ماموران ما اقدام به تنبیه بدنی 3 تا از متهمان هم در اونجا دارن. بررسی های اولیه نشان دهنده این هستش که مامورین ما در اونجا قصور و کوتاهی داشتن. واقعا باید بیشتر به دنبال کسانی بود که این قائله ها رو برپا کردن.
وی درباره بازداشتگاه کهریزک هم گفت:
بازداشتگاه کهریزک برای مجرمان خطرناک پیش بینی شده که عمدتاً در طرح امنیت اجتماعی دستگیر میشن و طبیعتاً جنس اون نوع مجرمان با این بازداشتی ها با هم متفاوته. شاید این یک کج سلیقگی بود، اعزام این نوع متهمان به این بازداشتگاه.
پیش از این هم محمود احمدنژاد جنایات در کهریزک را حلقه ای از سناریوی به گفته او آشوب دانسته بود.
باور قطعی من الان این هست که بعضی اتفاقات ناشایستی که افتاد در کوی دانشگاه، در یک بازداشتگاه، اینها حلقه های سناریوی آشوب بود. ضمن اینکه بنده الان اسناد قطعی دارم که بعضی از این حوادث که اتفاق افتاد توسط عناصر وابسته به جریانات آشوبگر بود.
قرائت گزارش کمیته ویژه در مجلس به باور محمد جواد اکبرین را بایستی به عنوان بخشی از یک سوپاب اطمینان ارزیابی کرد.
من این رو تنها یک عمل کردی برای مهار کردن اعتراضهای جنبش میدونم، چیزی که میشه اصطلاحاً اسمش رو گذاشت سوپاب اطمینان. فکر میکنم نظام بعد از 7 ماه فهمیده که نمیشود این جنبش رو مهار کرد و اگر حتی در راستای موافقت با اعتراضات مردمی انجام نده خودش از بین میره یا ضربه مهلک و نهایی رو خواهد خورد، حرکت هماهنگی رو شروع کرده. در این حرکت هماهنگ تلویزیون رو میبینیم که خیلی از منتقدین رو آورده برای اینکه اعتراض بکنن به برخورد نظام با اعتراضات مردم بعد از 7 ماه، و مجلس رو میبینیم که این گزارش رو منتشر میکنه، و برخی از شخصیت‌های نزدیک به رهبری رو میبینیم که منتقد شدند الان به برخی از سرکوب‌ها، و از همه مهمتر خود رهبری رو میبینیم که در آخرین سخنانشون اعتراف کردن به وجود افراد خودسر که اومدن برخی از کارهای غیرقانونی رو انجام دادن.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون مجلس نتیجه گیری کرد که این گزارش خلاف بودن مسئله تجاوز به بازداشت شدگان را نشان میدهد.
در بررسی های دقیق و جامع انجام شده از بازداشت شدگان در چهریزک و اوین، هیچ گونه موردی که مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد مشاهده نگردیده است. ملاحظه می نمایید که موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است.
روز دوشنبه وکیل خانواده امیر جوادی فر، یکی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک، شکایتی علیه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران تقدیم دادسرای تهران کرد.
پرونده بازداشتگاه کهریزک همچنان مفتوح. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد. اگرچه لایحه برنامه 5 توسعه با تأخیر 7 ماهه روز گذشته به مجلس رسید، اما تقدیم لایحه بودجه سال آتی به هفته نخست بهمن ماه موکول شده است. با این حساب کار بررسی این دو لایحه مهم و وقتگیر در 2 ماه باقی مانده از سال کاری فشرده و چه بسا نشدنی ارزیابی شده، و همین مشکل باعث شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گمانه‌زنی درباره راه‌های پیشرو برای خروج از این وضعیت بپردازند. گمانه‌زنی‌هایی که شاید کار بررسی 1 یا 2 لایحه برنامه 5 و بودجه را به سال آینده موکول کند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با اینکه روز یکشنبه محمود احمدی نژاد پس از ارائه لایحه برنامه 5 توسعه به مجلس از اعلام آمادگی دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده، آن هم در هر زمانی که مجلس بخواهد، سخن گفته بود، اما روز دوشنبه معاون پارلمانی او ارائه لایحه بودجه سال آینده را به هفته نخست بهمن ماه، یعنی در خوشبینانه ترین حالت به 15 روز بعد موکول کرد. محمد رضا تاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس دولت روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته دولت پس از تعطیلات هفتگی مجلس لایحه بودجه 89 کل کشور را ارائه می‌کند. تاج‌الدینی در این حال تأکید کرده که اگر مجلس هفته آینده جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند، دولت آمادگی دارد این لایحه را هفته آینده نیز به مجلس تقدیم کند. اما حتی اگر دولت هفته آینده نیز این لایحه را به مجلس ارائه کند، بررسی همزمان 2 لایحه مهم برنامه 5 توسعه و بودجه کل کشور در 2 ماه باقی مانده از سال ممکن نیست و نمایندگان باید راه حلی برای برون رفت از این مشکل پیدا کنند. مشکلی که روز یکشنبه علی لاریجانی نیز پس از ارائه لایحه برنامه 5 توسعه به آن اشاره کرد.
برنامه 5 چون در این 2 ماه آخر سال تحویل مجلس شده، ما از در مکانیزم رسیدگی در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های دیگر دچار ضیق زمانی هستیم، مخصوصا که هنوز بودجه تقدیم مجلس نشده و بودجه باید تا 15 آذر ماه به مجلس داده میشد. لذا ما عملا در 2 ماه آخر سال باید 2 موضوع رو با هم در کمیسیون تلفیق و کمیسیون ها بررسی کنیم که هم برنامه و هم بودجه است، و این مشکلات زیادی خواهد داشت.
حال از اظهار نظرهای مختلف نمایندگان چنین برمی آید که آنها تصمیم دارند تا با اولویت بندی این 2 لایحه بررسی یکی از آنها را به سال آینده موکول کنند که به احتمال بسیار زیاد لایحه برنامه 5 توسعه خواهد بود. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته که تصمیم گیری برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه منوط به ارائه لایحه بودجه 89 به مجلس است. او همچنین خبر داده که مجلس برنامه پنجم را نگه داشته و منتظر ارائه لایحه بودجه است تا پس از ارائه آن به مجلس درباره نحوه رسیدگی به این لایحه تصمیم گیری کند. احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد داده که مجلس به خاطر کوتاهی دولت در ارائه به موقع لوایح برنامه و بودجه هم‌اکنون باید بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده و رسیدگی برنامه را فعلا از دستور کار خود خارج کند و البته برای ادامه احکام برنامه چهارم هم فکری بکند. برخی نمایندگان نیز پیشنهاد کردند که احکام برنامه چهارم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شود و مجلس وقت باقی مانده را صرف بررسی لایحه بودجه سال آینده کند. اما نمایندگان مجلس پیشنهاد دیگری هم دارند که بر بررسی برنامه پنجم در فرصت دو ماه باقی مانده از سال استوار است. آنها برای تعیین تکلیف بودجه سال آینده تصویب 1/12 یا 3/12 بودجه را پیشنهاد می کنند که در 30 سال گذشته تنها یک بار در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق اتفاق افتاده است. در مصوبه 1/12 یا 3/12 به دولت اجازه داده می شود که به میزان 1 یا 3/12 بودجه مصوبه امسال برای 1 یا 3 ماه اول سال بعد دخل و خرج کند تا تکلیف قانون بودجه روشن شود. لوایح بودجه سالانه بر اساس قانون باید تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس برسد که در سالهای اخیر معمولاً دولت این لایحه را در زمان مقرر به مجلس ارائه نکرده است و البته تذکرات متعدد نمایندگان در این خصوص و حتی نامه‌نگاری‌های بین رؤسای دو قوه نیز راه به جایی نبرده است. علی لاریجانی در آذر ماه امسال با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد با اشاره بر تکلیف قانونی دولت در ارائه لایحه بودجه تا نیمه آذر ماه هر سال تأکید کرده بود که اجرای قانون به این معناست که بودجه سر موقع داده شود تا نمایندگان مردم با دقت آن را بررسی کنند. اما ظاهراً هیچ کدام از این تلاش‌ها نتیجه نداده و دولت یک ماه پس از آخرین فرصت قانونی خود هنوز لایحه بودجه را ارائه نکرده است. ضمن آنکه پیش از این مسئولان دولتی ارائه لایحه بودجه سال آینده را موکول به تعیین تکلیف نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کرده بودند که همچنان منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان است.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میداد ساعت 19:22 و 38 ثانیه به وقت ایران و در اینجا پیام های شما شنوندگان را میشنویم.
من از قائم شهر تماس میگیرم. مدت ها از سایت های خبرگزاری ها استفاده میکردم. بعد از مدت فهمیدم که خطوط اینترنتی منزل ما قطع شده. وقتی که پرسجو کردم گفتن که اونایی که از فیلتر شکن استفاده میکنن یا سایت هایی که مورد پسند قوانین استفاده از اینترنت در کشور ما نیستش، اینها خطوط اینترنتیشون مسدود میشه. متاسفم برای خودمون که به کشوری زندگی میکنیم که انقدر راحت به مردم زود میشه، راه های ارتباطی اونا مسدود میشه.
میخواستم بگم که این آیت الله ثانعی خیلی هم آیت الله است، ولی من به عنوان یک آزاده قبولش دارم. اصلا آیت الله دیگه ول کنی، ما اصلا نه آیت الله میخوایم نه هیچی دیگه. ما یه آدمایی میخوام که آزاده باشن، دزدم نباشن، بعدم روز روشن آدم نکشن بگن ما آیت اللهیم، مردمو نزنن بگن برای نظام. آخه تو کدوم نظامی؟ کدا خدا تو رو فرستاده برای ما؟ حضرت محمد هم گفت من یه بندم مثل تمام دیگران.
من فکر نکنم که مدرسان حوزه علمیه کار درستی کرده باشن که یک مقام مرجعیت دینی رو به دلیل سیاسی از حوزه اخراج کرده باشن. اعتقادات دینی افراد میتونه یکی باشه، اما انتخاب یک شخص به خود شخص مربوط میشه که دوست داره از یک فرد یا یک گروه سیاسی حمایت کنه.
ما همه 70 میلیون جمعیت پشت سر رهبرمون هستیم. تا رهبری چون آیت الله خامنه ای رو داریم، هیچ قدرتی نمیتونه بگه بالا چشه دبرو. جمعیت حاضرن جونشون رو فدا کنن واسه رهبرمون.
می‌خواستم بگم آقای خامنه ای خودش رو نائب امام زمان میدونه، با این کارا آبروی امام زمان و اسلام و آبروی همه رو برد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221 12 41 13.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. از امروز در لندن همایشی سه روزه آغاز به کار کرده است در زمینه آخرین تحولات آیتی یا فناوری اطلاعات در امر آموزش و پرورش. در این همایش مقامات و صدها نماینده از کشورهای جهان شرکت دارند. همکار من شهران تبری در لندن در این همایش حضور دارد. خانم تبری، در روز نخست این فارم چه گذشت؟
آقای خمسه‌پور، ابتدا برای نمایندگان رسانه ها توضیحات زیادی داده شد و بعد هم همایش شروع شد با سخنرانی وزرای آموزش و پرورش انگلیس آقای ادبال و وزیر بازرگانی آقای پیتر مندلسون. عنوان این گرد همایی آموزش و فناوری در همایشی جهانیه که در اون از آموزش به آموزش از منظر تازه و کاملا متفاوتی با گذشته نگاه میشه. به این معنی که نشون داده میشه نرم افزارهای کامپیوتری و سی‌دی‌های آموزشی چه تحول عظیمی در نهادهای آموزشی از دبستان تا دانشگاه به وجود میارن و چطور از طریق این نرم افزارهای کامپیوتری شاگردا، معلما و والدین میتونن با هم ارتباط برقرار کنن و به خصوص والدین در یادگیری شاگردا چه سهم عمده‌ای میتونن داشته باشن.
خانم تبری، در این همایش مقامات و نمایندگان از کشورهای گوناگون شرکت دارن، آیا از ایران هم در این فارم نمایندهی حضور یافته؟
متاسفانه من نتونستم کسی رو پیدا کنم و اسم کسی رو از ایران ندیدم. از مقامات فروم سوال کردم، اونا هم گفتن به من اطلاع میدن ولی گفتن فکر نمی کنن، به گوششون نخورده که از ایران کسی باشه، ولی باز هم هنوز اطلاع قطعی داده نشده.
برنامه روزهای بعدی این همایش چه هست؟
برنامه روزهای بعدی بیشتر اجازه تعاملی هستش بین کسانی که در انگلیس این نرم افزارها رو ازش استفاده میکنن فعلا هنوز در مدارس و غیره و کسانی که از خارج اومدن، از آمریکا، از آمریکای لاتین، از خاورمیانه، کشورهای مسلمان، کشورهای خلیج فارس و خیلی از جاهای دیگه نمایندگان اونجا بودند و در روزهای فردا و پس فردا، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در جلسات مختلف نشون میدن چطور این نرم افزارها کار میکنه، چطوری میتونن ازش استفاده بکنن و علاوه بر این که کشورها میتونن از این نرم افزارها در آموزش های خودشون استفاده بکنن، مثلا بریتیش کانسل یا شورای فرهنگی بریتانیا هم که اتفاقا سال پیش دفترشون در ایران بسته شد و یکی از گردانندگان این همایش هستش در اونجا بودن و نشون میدادن که چطور با استفاده از این نرم افزارها مردم سراسر جهان میتونن مثلا نه تنها زبان انگلیسی رو یاد بگیرن که با معلم انگلیسی در نقطه دیگه دنیا ارتباط برقرار کنن.
خیلی سپاسگزاریم خانم تبری. در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز گزارش‌های شما رو درباره ادامه این نشست خواهیم شنید. به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می‌شویم. در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا دو گفتگوی ویژه داریم با جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. گفتگوی ویژه‌ای داریم در خصوص چند و چون موضع دولت آمریکا در مورد اعتراضات اخیر در ایران و همچنین با آرش حجازی. گفتگویی داریم در پی برنامه‌ای که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد در خصوص اینکه ادعا شده ندا آقا سلطان در قتل خود دست داشته است. با دکتر آرش حجازی گفتگوی ویژه‌ای داریم که از شاهدان قتل ندا آقا سلطان بوده است. و همکنون ساعت 19:28:50 است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت دیدگاه ها و پیام های شما. همچنین پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220 تکرار میکنم 201-202-8287-220 برای دریافت پیام های شما و دیدگاه شما در واشنگتن. و همچنین برای ارسال پیامک های خودتان، اسمس های خودتان، پیام های کوتاهتان می توانید به شماره 20420-603-87-41-50 تکرار می کنم 20420-603-87-41-50 پیام های کوتاه خودتان را ارسال کنید. ثانیه‌های دیگر بهروز کارونی با تازه ترین خبرها همراه شما خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت سخنان ژنرال پتراوس فرمانده کل ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره برنامه هسته‌ای ایران نسنجیده است و او بهتر است در این باره رویکردی سازنده داشته باشد. ژنرال دیوید پتراوس روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفته بود با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران، حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای این کشور کاملا امکان‌پذیر است. وی ضمن تاکید بر دیپلماسی و تشدید تحریم برای حل مسئله هسته‌ای ایران گفته بود که ارتش آمریکا برای مواجهه با سناریوهای گوناگون در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران طرح‌های احتیاطی تهیه کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با رهبران سوریه وارد دمشق شد. به گفته مقام‌های سوریه، منوچهر متکی در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور و ولید معلم وزیر خارجه این کشور درباره مسائل فلسطینی‌ها و اسرائیل و انتخابات آتی پارلمان عراق گفتگو می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رهبران حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مقیم سوریه از جمله حماس نیز در سفارت ایران در دمشق دیدار می‌کند. سفر آقای متکی به دمشق یک هفته پس از سفر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به دمشق انجام می شود. به گفته محمد علی ثابت وکیل مدافع کلودیت ریس شهروند فرانسوی، سومین جلسه محاکمه وی شنبه آینده در تهران برگزار می شود. کلودیت ریس مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان بود و در جریان اعتراض های گسترده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز دهم تیر ماه در فرودگاه تهران بازداشت شد. او مدتی را در زندان گذراند و همراه عده‌ای دیگر از بازداشت شدگان در دادگاهی جمعی در تلویزیون دولتی ایران نمایش داده شد. مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی این شهروند فرانسوی را به گرفتن عکس و ارسال ایمیل از تظاهرات معترضان متهم کردند. خانم ریس با قید وثیقه آزاد شده و در سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برد. مهدی کروبی در تازه‌ترین بیانیه خود گفته است خروج از بحران کنونی در ایران در گروه اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. او افزود شرط اصلی اجرای قانون اساسی استقلال قوه قضایی است. آقای کروبی اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم، اصلاح انحراف در انقلاب از طریق به رسمیت شناختن آزادی‌های سیاسی مصرح در قانون اساسی و ریشه یابی و علت یابی حوادث پس از انتخابات را از راهکارهای دیگر خود برای خروج از بحران برشمرده است.
بهروز کارونی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدیم. و جان لیمبرت معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران معتقد است که وقایع پس از انتخابات در جمهوری اسلامی با اتفاقات سال 1357 که منجر به انقلاب در ایران شد شباهت زیادی دارد. جان لیمبرت درباره وقایع پس از انتخابات در ایران و نیز پرونده هسته‌ای ایران با گلوانز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای لیمبرت، هفته گذشته پرزیدنت اوباما خشونت دولتی علیه شهروندان ایرانی رو محکوم کرد و خانم کلینتون هم، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، گفتند که آمریکا از اون دسته از ایرانیانی که به طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زدن حمایت میکنه. این گونه گفته‌های مقامات آمریکایی در عمل به چه معنی هست؟
دقیقاً همونه. یعنی سیاست ما در این مورد خیلی واضح است و اینی که ما از حقوق مسلم مردم ایران دفاع میکنیم و هیچ وقت در مقابل خشونت و در مقابل بدرفتاری دولتشون ساکت نمیشینیم.
پس وقتی آمریکا میگه ما در کنار ملت ایران ایستاده ایم، این به معنی یک نوع حمایت به اصطلاح لفظی هستش؟
والا این حرفی که شما میزنید، موضع ما در مورد اتفاقات تأسف آوری که این روزها در ایران اتفاق میفته، سیاست ما خیلی واضح است.
میشه بیشتر توضیح بدید در مورد سیاستاتون و موضع آمریکا به خصوص در قبال خشونت‌های اخیر در ایران؟
مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن. و مردم ایران بازم اون حق مسلم رو دارن که عقاید خودشون ابراز کنن، آزادی کلام داشته باشن، میتونن از دولتشون و از رهبرانشون انتقاد کنن و نظر خودشون آزادانه بدن بدون اینکه با خشونت روبرو بشن.
آقای لیمبرت، شما شاهد انقلاب 30 سال پیش ایران بودید. تا چه حد اتفاقای این 6 ماه اخیر رو، منظورم اعتراضات مردمی و خشونت‌ها رو، مشابه اون سال‌ها می‌دونید؟
خب راستش رو بخواید به نظر من شباهت زیادی هم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چگونه چی عکس و عملی نشون بده در مقابل خواسته‌های مشروع و واضح و مسلم مردم، و چه عکس عملی نشون بده و هر چقدر خشونت به خرج برده، به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
به عنوان کسی که ایران رو به خوبی میشناسه، فکر کنید این اعتراضات در ایران به کجا برسه؟
خانم، بنده که فالگیر نیستم.
بله، خب بر اساس مشاهداتتون، بر اساس به حال شناختی که از ایران، از دولت مردان ایرانی، از مردم ایران دارید، بر این اساس دارم این سوال مطرح میکنم.
والا همیشه در رشته کار ما خانم باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این سری مشکلات مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
وزارت امور خارجه ایران از گفته های خانم کلینتون استقبال کرد که گفته بودند که در برای گفتگو همچنان باز هستش. آیا هنوز دولت آمریکا آماده هست با دولتی گفتگو کنه که اعتماد شمار قابل ملاحظه از ایرانیان رو از دست داده، دولتی که همونطوری که خود آمریکا، خود شما گفتید، داره حقوق شهروندان خودشو نقض میکنه، با خشونت برخورد میکنه؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل، که گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که به شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است، گاهی با اون دولت ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه و مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
مهلتی که آمریکا به ایران داده بود در مورد این مسئله هسته‌ای و اون پیشنهادی که به ایران شد، چند روزه که از این مهلت گذشته، آیا از این به بعد سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر پیدا میکنه؟
نه خیر، ما اتفاقا من شما رو اشاره میکنم به مصاحبه وزیر امور خارجه آمریکا که هیچ وقت از کلمه مهلت استفاده نکرده. این اصطلاح مهلت شما استفاده کردی، ما هیچ وقت استفاده نکردیم.
ولی پرزیدنت اوباما هم استفاده کرده بودن از این اصطلاح، ضرب العجل، مهلت، یا هرچی بخواین اسمشو بذارین.
البته برای کسی پنهان نیست که جواب دولت ایران نسبت به پیشنهادات سازمان بین المللی هستی تا حالا همچین رضایت بخش نبود. این برای کسی پنهان نیست. منتها ما هنوز با کشورهای دیگه، با سازمانهای بین المللی در تماس هستیم، در مذاکره هستیم که ایرانیا به اصطلاح تشویق بکنیم که به توافق برسیم و یه توافقی برسیم که نه تنها به نفع ایران هم هست و به نفع جامعه بین المللی هم باشه.
ولی خب ظاهرا خود آمریکا هم اونقدر، یعنی امیدی نداره که با ایران به توافق برسه، برای اینکه گزارشایی که به دست ما میرسه حاکی از اینه که آمریکا در حال گفتگو درباره تحریم‌های شدیدتری هم هست علیه ایران.
ما که هیچ وقت ناامید نمیشه. یه چیزی تو سیاست هست، این مسئله ایران و آمریکا و تیرگی روابط ایران آمریکا علیه مسئله 30 ساله است. این یه مسئله با یک جلسه، دو جلسه، یه دو ماه دیگه حل نمیشه. و ما الان سیاست ما یه سیاست در طول مدته که در این مدت، یعنی هدفمون همونطور که رئیس جمهور گفته، از بین بردن این 30 سال بیهودگی و 30 سال تیرگی روابط دو جانبه است.
درسته، ولی اگر این تلاشاتون به نتیجه نرسه و بگیم مثلا تو چند ماه دیگه هم ایران هیچ جواب مشخصی نده به پیشنهادی که شده بهش، آیا باز ادامه میدین این سیاست رو، یا اینکه سیاستتون رو تغییر میدید؟
خانم اسفندیار، شما یه سوال فرضی الان مطرح کردی و ما هیچ به عنوان یه دیپلمات هیچ وقت به همچین نوع سیاست من نمیتونم جواب بدم. تنها چیزی که میتونم بگم، میدونیم که این مسئله و این مشکلات دو جانبه که با ایران داشتیم در عرض یک ماه، دو ماه، سه ماه به سهولت حل نمیشه. رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا الان مصمم است که روابطمون با ایران با وجود تمام مشکلاتی که هست، که اینا رو البته دست کم هم نمیگیریم، سیاست بر اساس یه آغاز نوین شروع کنیم.
ولی پاسخ شما به اون منتقدانی که میگویند که ایران آماده گفتگو با آمریکا نیست چی هست آقای لیمبرت؟
خب ما انتظار نداشتیم که در همون مرحله اول هر دو طرف اون تاله بدگمانی و دشمنی رو یه دفعه بذارن کنار. شاید مثلا اگر امروز حاضر نیستن، ممکنه فردا هم حاضر باشن یا هفته دیگه حاضر باشن. در این کارا خیلی باید حوصله به خرج بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای لیمبرت، سه شهروند جوان آمریکایی در ایران زندانی هستند. یک پژوهشگر ایرانی آمریکایی، آقای کیان تاجبخش، به اتهام دست داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات به زندان محکوم شده و از یک مأمور سابق FBI آقای رابرت لوینسون هم که پس از سفری به ایران ناپدید شد هیچ خبری نیست و خانواده‌اش معتقدند که همچنان در ایران هستش. آمریکا برای این افراد چه اقداماتی رو انجام میده و چقدر امیدوار هستید که در آینده نزدیک آزاد بشن؟
ما خیلی داریم فعالیت میکنم. البته میدونیم به دلایلی که خودتون میدونیم، من تفصیل اونا رو میتونم بگم، ولی ما بالاخره با افراد و دولتهایی که ممکنه در این مورد میتونن کمک کنن و نفوذ داشته باشن دائما در تماس هستیم. البته به نظر ما این مسائل انسانیه، نه مسائل سیاسیه، و ما البته میخواستیم که مثلا بعضی از اینا برای عید کریسمس و سال نو آزاد بشن که نشد، ولی ما امیدواریم که بالاخره دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک عمل انسانی اینا رو آزاد کنن. و البته علیه اونایی که به اصطلاح حق مسلم خودشون اجرا کردن به این صورت اقدام نکنن.
آقای لیمبرت، در پایان شما گفتید که در این مسئله دیپلماسی این آدم باید خیلی صبور باشه. میخوام بدونم آمریکا چقدر میتونه صبور باشه در مورد ایران؟ یعنی این صبر و تعامل آمریکا چقدر فکر میکنید که ادامه داشته باشه؟
والا اینو بازم من میزانشو که نمیتونم به شما عرض کنم، ولی تنها چیزی که من میدونم که وضعیت فعلی، یعنی وضعیت 30 سال گذشته، من همیشه میگم این یه وضعیت بیهودگیه که ما 30 سال هی با هم دیگه داریم هی توهین میکنیم، شعارهای توخالی رد و بدل میکنیم و نتیجه این 30 سال و این سال و این تیرگی روابط و این وضع نابسامان هیچ تا حالا هیچ نتیجه مثبتی نداشته. خب بالاخره 30 سال اینو تحمل کرده، امیدواریم که هرچی زودتر این وضع خاتمه پیدا کنه.
جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، با گلناز اسفندیاری گفتگو می‌کرد. و گفتگوی ویژه دیگر رادیو فردا همزمان با پخش یک برنامه در سیمای جمهوری اسلامی که در آن ادعا شده ندا آقا سلطان در قتل خود دست داشته است، دکتر آرش حجازی، یکی از شاهدان قتل ندا، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته است.
شش ماه قبل در تاریخ 3 خرداد ماه 1388، دختر غیر مسلح و بیگناهی به نام ندا آقا سلطان که در میان هزاران معترض در خیابان حضور داشت، در فاصله 3 قدمی من به ضرب گلوله یک بسیجی کشته شد. به ندای وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود به کمکش شتافتم تا شاید جانش را نجات بدهم. متاسفانه موفق نشدم و این دختر معصوم در کمتر از 1 دقیقه جان سپرد. این نخستین فراز از نامه دکتر آرش حجازی به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته ما دکتر آرش حجازی پزشکی است که شاهد جان باختن ندا بود. ندا آقا سلطان که از آن پس
سمبولی برای تلاش ها و مبارزات آزادی خواهانه بسیاری از ایرانیان شد. آرش حجازی در این گفتگو از علت نوشتن نامه به رئیس قوه قضاییه سخن میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه درباره علت خروجتون از ایران توضیحاتی دادین. اگه ممکنه از زبان خودتون بشنویم که چطور پس از 4 روز از قتل ندا از ایران خارج شدین.
خب من قرار داشتم که از ایران خارج بشم. من همونطوری که همه دیگه الان میدونن، من مشغول تحصیل بودم در انگلستان و برای تعطیلاتم اومده بودم تهران که در مدت تعطیلاتم بتونم به یه سری کارهای بپردازم، از جمله باید اساس کشی میکردم. البته در نظر داشتم که چند روز بیشتر بمونم تهران، ولی بعد از اون ماجراهایی که در تهران در اون هفته اتفاق افتاد و بعد از ماجرای ندا، من به این نتیجه رسیدم که هرچه سریعتر از ایران خارج بشم بهتره، به خاطر اینکه هم نگران بودم، خانواده‌ام در انگلستان بودن و نگران من بودن و مدام از من می‌خواستن که زودتر برگردم و من هم بلیطمو جلو انداختم و زودتر حرکت کردم سمت انگلیس.
آقای اجازی، در نامه‌تون همچنین به این موضوع اشاره کردین که به چه علت در لندن تصمیم گرفتین که واقعیت رو که شاهدش بودین فاش کنین. چرا، چی شد که در لندن این تصمیم رو گرفتین؟
خب البته من در اون نامه، اگه شنوندگان شما بخونن اون نامه رو، مفصل توضیح دادم، ولی نکته مهم این بود که 4 روز از مرگ ندا میگذشت و اون فیلم به هر حال در تمام دنیا پخش شده بود، واکنش‌های مختلفی در افکار عمومی ایجاد کرده بود و من به شدت متأثر بودم به خاطر اون ماجرایی که از سر گذرانده بودم و اون صحنه‌ای که دیده بودم و به خاطر اون بی‌عدالتی که در مرگ ندا دیده بودم. ولی خب مطمئن بودم که بعد از اینکه این فیلم اینطور وسعت داره، به هر حال نیروی انتظامی ایران، قوه قضاییه ایران، دولت ایران اقدام لازم رو خواهند کرد تا مجرمان قضیه رو مجازات کنند. منتها بلافاصله در طول اون چند روز مشاهده کردم که اول به تکذیب ماجرا اصلا پرداختند، گفتند اصلا این فیلم تقلبیه، بعد اومدن گفتن که خبرنگار بی بی سی انگلیسی مقیم تهران ایشون باعث قتل این خانم بوده، بعد سفیر ایران در مکزیک گفتش که نه، سی آی ای باعث قتل بوده، خبرگزاری های وابسته به دولت گفتن که منافقین یا مجاهدین مسئول قتل ایشون بودن و اصلا تمام همه چیز گفته شد جز اینکه بگن که اقدام میکنیم و به حال نیروهای خودسری در بسیج، حالا اگر خودسر بوده باشن، اگر نبوده باشن، آمران این قضیه پیگیری میکنیم و مجازات میکنیم. هیچ اشاره‌ای به این قضیه نشد و در اینجا بود که به خصوص وقتی من وارد انگلیس شدم، چون ایران سانسور شدید خبری اصلا اجازه نمیداد که ما به هیچ خبری دسترسی داشته باشیم تو اون چند روزی که در تهران بودم، وقتی که از ایران خارج شدم متوجه شدم، یعنی خبرها رو خوندم و متوجه شدم که وسعت دروغ تا چه حدی هستش و در اونجا بود که به این نتیجه رسیدم که به عنوان شاهد ماجرا واقعیت ماجرا رو اونجوری که خودم دیده بودم ذکر بکنم.
آی دکتر حجازی، درست در زمانی که ندا آقا سلطان دقایقی پس از اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخت، اگه ممکنه توضیح بدین چی شد و شما چه کار کردین؟ این سوال رو در واقع به این خاطر مطرح میکنم که این موضوع روشن‌تر بشه، چون همونطور که میدونید در یک برنامه تلویزیونی ادعا شده که شما و معلم موسیقی ندا در اتومبیلی بودین که به سوی بیمارستان میرفته و او در اتومبیل کشته شده.
البته در مورد اون فیلم من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، این که اولش خیلی ناراحت شده بودم اون فیلم که پخش شده بود، از نظر اینکه چطور ممکنه یک ارگان رسمی و یک رسانه رسمی بیاد همچین کاری رو بکنه و حتی جا برای مراجعه به مراجع قضایی رو باز میذاره. منتها در مورد این نکته که میفرمایید، خب بعد من اصلا به اون فیلم کاری ندارم، برای اینکه من اون فیلم رو اصلا احتیاج به دیدنش ندارم، برای اینکه خود من حاضر بودم در اون صحنه و دقیقاً این مشاهدات خودم رو عرض میکنم. و خب ببینید، ندا بعد از اینکه در فاصله خیلی کمی بدنش از خون تخلیه شد و فوت کرد و من بلند شدم به اون معلم موسیقی که من در اون موقع فکر میکردم که پدر ایشون هستن، خیلی متاثر بودن و فریاد میزدن، گفتم که دیر شده و دیگه کاریت نمیشه کرد و تمام شده. ایشون باور نمیکردن و در همون لحظه یک اتومبیل 206 پژو 206 اومد و مردم نگهش داشتن، پیاده شد اون فرد از ماشین و وقتی بدن آغشته به خون ندا را دید پیشنهاد کرد که کمک کنه که این بدن رو به بیمارستان حمل کنن. مردم کمک کردن، بدن ندا رو توی ماشین گذاشتن و به همراه معلم موسیقی ایشون دور شد. و بعد از اینکه این ماشین دور شد، من متوجه شدم که مردم فردی رو گرفتن و دارن به سمت اون طرفی که ما بودیم میکشونن میارن، که پیراهنش هم از تنش در آورده بودند و فریاد میزدن بسیجیه و اون شخصم فریاد میزد که نمیخواستم بکشمش. این این ماجراهایی که من البته بارها و بارها هم تکرار کردم قبلا.
در مورد همین شخص، فردی که در لحظات پس از قتل ندا توسط مردم دستگیر شد و پس از دقایقی آزاد شد، چرا تا به حال به تصور شما از این فرد بازجویی نشده و پس از 6 ماه هنوز به دادگاه هم حتی احضار نشده این فرد؟
خب البته این چرا رو از من نباید شما سوال بفرمایید، چون من که اینو باید از قوه قضاییه ایران و نیروی انتظامی ایران سوال کرد که چرا در اینی که بنده اومدم به عنوان یک شاهد یک فردی رو شناسایی کردم و دستم به جایی بند نیست جز این که شناسایی کنم و معرفی کنم اون فردی رو که دیدم. حداقل کار این است که برای روشن شدن افکار عمومی به این فرد مراجعه بشه، ایشون بازجویی بشه و حقیقت ماجرا روشن بشه و به اطلاع افکار عمومی برسه. به هر حال واقعیت این است که این آقا فریاد میزد که نمیخواسته ایشون رو بکشه و التماس میکرد مردم که رهاش کنند و کارت بسیج همراهش بود و کارت ماموریت ویژه برای اون 3 روز انتخابات و خب به هر حال این شبهات زیادی رو در اذهان عمومی ایجاد میکنه. نیروی انتظامی ما هم که ظاهرا مشغول تکذیب فقط به جای رسیدگی به واقعیت امور، یعنی مشغول تکذیب جنایاتی که در طول این 6 ماه انجام شده و اسناد مستند ازش منتشر شده و به جای اینکه بیان عاملان و عامران این جنایت ها رو بازداشت و مجازات کنند، به موج شاهدکشی رو آوردم متاسفانه. یعنی من الان میبینم که وضعیت من که میبینید، من به عنوان یک شاهد ساده‌ای که این مشاهداتم رو عرض کردم، این همه اتهامات جور و واجور از روز اول تا امروز به من زدن که هر دفعه فرق میکنه اتهاماتی که من میزنم با دفعات قبل. و یا ما سرنوشت مرحوم دکتر رامین پور اندرجانی رو میبینیم که به عنوان یک شاهدی که شاهد جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بود به چه سرنوشت شومی دچار شد. و همچنین متاسفانه من این خبرهای این چند روزو که پیگیری میکردم، ظاهرا یک سری شهود دیگری که در روز عاشورا شاهد زیر گرفتن مردم با وانت نیروی انتظامی بودن در حال دستگیر شدن هستند و این موج شاهدکشی بسیار خطرناکه و باید باش برخورد بشه.
آی دکتر حجازی، اینها مسائلی بود که شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه بهش اشاره کرده بودین. در ضمن هم نوشتین که چندی پس از خروج شما از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که شما از سوی اینترپول تحت تعقیب هستین، که در این نامه هم همونطور که عرض کردم بهش اشاره کردین. آیا اصولا میشه فردی رو بدون محاکمه مجرم شناخت و از پلیس بین الملل تقاضای جلب او را کرد؟
خب اینا اتفاقاتیه که متاسفانه توی این چند وقت ما زیاد شاهدش بودیم، یعنی خارج از محدوده قانون و بدون حتی اطلاع از روند قانونی ماجراها یه سری حرفایی زده میشه، بعدش اگر که واکنش برانگیخت تکذیب میکنن، حرفشون رو عوض میکنن، نمیکنن. یعنی این حرفی که ما دیدیم، میگم همونطوری که من در اون نامه نوشتم، خب اولا اینترپل یک سازمان بین المللیه، یک قواعدی داره، اینجوری نیست که هر کس از یک کشوری زنگ بزنه بگه این فلانی رو بگیرنش اونا هم برن بگیرنش. یک پروسه، یک فرایند قضایی باید طی بشه، جرم باید محرز بشه و حالا در صورتی که جرم محرز شد و فردی حالا در دسترس حوزه استحفاظی پلیس یک کشوری نبود، پلیس بین الملل میاد کمک میکنه در دستگیری اون فرد. اینجوری نیستش که همینجوری آقای احمدی مقدم یا هر فرمانده نظامی دیگری یا هر کسی دیگه بیاد بگه که ما به اینترپل گفتیم این شخص رو بگیره. و من عرض کردم که من همون روز هم با اینترپل تماس گرفتم و گفتم ماجرا چیه و اونا گفتن اصلا خبری نیست و خودشون هم که بعدن تکذیب کردن.
در نامه شما با آقای لاریجانی، نمایش بسیجیان در مقابل سفارت بریتانیا هم بهش اشاره کردین. آیا به تصور شما این حرکت توسط دولت یا بخشی از دستگاه‌های دولتی تدارک دیده شده بود یا خود جوش بود؟
والا من برخلاف اون رویه حاکم در میان هواداران دولت ایران اینجوری انقدر راحت انگشت اتهامو به سمت یه فردی بدون ادله کافی نمیگیرم و تا محرز نشه حقیقتی در موردش حرف نمیزنم. بنابراین نمیتونم بگم این توسط دولت هماهنگ شده بود یا نشده بود، ولی یک واقعیتی وجود داره و اونم این است که در طول این ماجراهای مشابه از جمله تجمعاتی که در مقابل سفارت بریتانیا بر علیه بنده شد یا در مورد موارد مشابه دیگه، دولت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اتهامات و بهتان‌های بی اساس و تحقیق نشده انجام نداد. یعنی در حالی که مردم ایران برای کوچکترین حرفشون و برای کوچکترین تجمعشون میگن که باید مجوز بگیرن و مجوزی صادر نمیشه براشون برای اینکه اعتراضات قانونی و به حق خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز نشون بدن، ما میبینیم که به راحتی عده‌ای تجمع میکنن در برابر در خیابون و میان به یک فردی که هیچ گناهی در این قضیه نداره جز اینکه حقیقت رو گفته، هزار جور تهمت و بهتان میزنن. حالا قبلا فقط من بودم، الان میبینم که یه عده دیگری رو هم درگیر کردن. یعنی اون راننده ماشینی که بنده خدا اومده کمک کرده، یک زخمی رو تو خیابون دیده و کمک کرده که این زخمی رو به بیمارستان منتقل کنن، مورد اتهام قرار گرفته. اون معلم موسیقی که همراه خانم بوده تو خیابون و در کمال اندوه شاهد مرگ شاگردش بوده در خیابون، مورد اتهام قرار میگیره. حالا میگم بنده هم که هیچی، از روز اول مورد اتهام قرار گرفتم و هیچ اقدامی در مورد این اتهامات انجام نمیشه. خب من اینجا به این نتیجه میرسم که خب شاید واقعا دولت داره حمایت میکنه حداقل از این همچین حرکت هایی، وگرنه هیچکس جرئت نمیکرد همچین کاری بکنه.
آی دکتر حجازی، در مورد معلم موسیقی ندا که تا به حال نامی هم از اون منتشر نشده، برخی میگویند که او در زندان، آیا از ایشان خبری به دست شما رسیده و میدونید اصلا ایشون کجا هست؟
من تماس با متاسفانه هیچ تماسی با خانواده ندا در طول این مدت نداشتم و چون قبلش هم که خانواده رو من اصلا نمیشناختم، بعدم که از اینا خارج شدم و ارتباطی نداشتم. منتها از افواه شنیدم که میگم اینا خبرهایی که من نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، ولی شنیده هایی که دارم اینه که ایشون یه مدتی ظاهرا بعد از اون ماجرا دستگیر شده بودن و بعد آزاد شدن. این که در این چند وقت اخیر آیا اتفاقی برای ایشون افتاده یا نیفتاده، من متأسفانه کاملا بی‌خبرم.
آقای دکتر حجازی، درخواست شما در این نامتون از رئیس قوه قضاییه چی هست و انتظار دارین که او چه کاری رو در این زمینه انجام بده؟
ببینید، من معتقدم که یک حکومتی در ایران داره حکومت میکنه که متشکل یک قانون اساسی داره و این قانون اساسی صراحتاً استقلال قوا رو برش تأکید کرده. قوه قضاییه ایران یک قوای مستقله و شرطش اینه که مستقل باشه، وگرنه قضاوتش قابل اعتماد نخواهد بود. و شرط استقلال قوه قضاییه اینه که فارغ از گرایش‌های سیاسی و یا اعتقادات شخصی رؤسای این قوه و قاضیان این قوه، عدالت عین قانون پیگیری و اجرا بشه. معیار این که عدالتی آیا اجرا شده یا نشده و آیا قوه قضاییه داره وظیفه‌اش رو عمل می‌کنه یا نه، قانونه. ما در ایران یه سری قوانینی داریم، ممکنه که خیلی انتقادها به قوانین جاری و موجود ایران بشه وارد کرد. من بحثی در مورد اون ندارم و اون در بحث دو جداگانه باید بحث بشه توسط کارشناسان، ولی اون قانونی که وجود داره لازم الاجراست. قانون در ایران میگه که آقا شما به اصل بر براءت هست. قانون در ایران میگه که آقا وقتی که شما خون بیگناه یک پای همه رو میگیره، وقتی که یک دختر جوانی در روز روشن در خیابان به ضرب گلوله کشته میشه، شاهدی که بنده میگم سوابق بنده رو، حالا من آدم ناشناسی نبودم در ایران که کسی منو نشناسه، من به هر حال سالها کار کردم در عرصه فرهنگ و اسمم این ور اون ور گاهی اومده و مردم من رو میشناسن به عنوان یه نویسنده، یه مترجم، یه ناشر، یک پزشک، و من در سابقه من هرگز هیچ گونه خدشه وجود نداره که بتونه شبهه این که بنده یک شاهد عادل نیستم رو ایجاد کنه. بنابراین به عنوان یک شاهد عادل وقتی من برمیگردم و واقعیت رو به مشاهدات خودم رو عیناً میگم، توقع من این است که قوای قضاییه ما بهش توجه بکنه، نه به خاطر من، به خاطر اجرای عدالت، به خاطر اینکه استقلال حفظ بشه، به خاطر اینکه حقی پایمال نشه. اینکه بیان یک دختری رو که کشته شده بهش، حالا دیگه الان متاسفانه غم انگیزترین قسمتش اینه که دیگه به فردی که دستش از دنیا کوتاهه، یعنی ندا آقا سلطان کشته شده، دفن شده، رفته، دستش از دنیا، هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه و بیان شروع کنن این تهمت‌ها رو به اون خانم زدن، آیا این نکته هست که قوه قضاییه سالم ما باید بهش رسیدگی بکنه یا نه؟ اگر که رسید، یعنی معیار، این الان دیگه معیار سنجش عملکرد قوه قضاییه ما این وقایع بعد از انتخابات در ایرانه. حالا این موردش که موردیه که بنده درش حضور داشتم و شاهدش بودم و ده ها مورد دیگه هم وجود داره. اگر که قوه قضاییه ما و در مورد این قضیه برخورد منطقی و صحیح و قانونی انجام بده چه بهتر. اگر انجام نده، به هر حال دیگه دنبال این که مردم بتونن به این قوه اعتماد بکنن و این اعتماد دوباره احیا بشه نباید باشن و به هر حال عواقب سلب اعتماد مردم از قوه قضاییه کشورشون خیلی سنگینه، برای اینکه عواقب اجتماعی سیاسی ناگواری به بار میاره.
دکتر آرش حجازی شاهد قتل ندا در گفتگو با حسین قویمی در گفتگوی ویژه رادیو فردا. ثانیه‌های دیگر، بهروز کارونی.